اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام و عرض قبولی طاعات دارم به محضر اعضای محترم کلاس سبک زندگی توحیدی. امروز 27 روز از ماه مبارک رمضان هستش که آداب مخصوص به خود رو هم داره، هم شب و هم روز 27 آداب مخصوص به خود رو دارد. این دعای معروفی که میشناسید، اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والانابت الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، که زیاد شنیدید این رو، مرتبط با چنین اوقاتی است. خدایا دوری از خانه فریب و بازگشت به خانه جاویدان و آمادگی برای مرگ رو پیش از رسیدن مرگ روزی من گردان. اینجا دار فریب است، اینجا مصنوعی است کاملا. یا اللهم ارزقنی فیه فضل لیلة القدر و سیر اموری فیه من العسر الى اليسر و اقبل معاذیری حتى عن الذنب والوزر یا رؤوفم به عباده الصالحین. خدایا روزی من کن در این روز فضیلت شب قدری که در پیش داریم رو، و بگردان در اون روز کارهای من رو از سختی به آسونی، و بپذیر عذرهام رو و بریز از من گناه رو و بار گران رو، ای مهربان به بندگانی که شایسته هستن، عبادی که صالح هستن. اما الوعد وفا، قرار بود در مورد طهارت صحبت کنیم. تا پایان ماه مبارک انشاءالله در این رابطه مواردی تقدیم می شود. محور بحث ما شعری از عارف بزرگوار جناب شیخ محمود شبستری از عارفان و شاعران سده 8 در کتاب شریف گلشن راز هستش که شروحی هم دارد این کتاب، و خوب است این رو درس بگیرید. یک زمانی یک کسی اهل فنش رو پیدا کرده، این کتاب رو درس بگیرید، خیلی به شما کمک می کنه. ایشون این همه معارف رو در این کتاب تا قبل از 33 سالگی که سن رحلت ایشون هستش بیان کردن، مثل سهروردی که او هم 36-37 سال عمر کرده است، مثل سید حیدر آملی که در 30 سالگی کتاب‌های عرفانی داشته است، مثل امام که در 27 سالگی کتاب عرفانی داشته است. اون شعر این است که مرتبط با مبحث طهارت است. بسیار این جلسه مهم خواهد بود انشاءالله. موانع تا نگردانی ز خود دور، درون خانه دل نایدت نور. تا موانع رو از خودت دور نکنی، درون خانه دلت نور وارد نمیشه. خب موانع چی هستن؟ موانع چون در این عالم 4 است، طهارت کردن از وی هم 4 است. 4 تا مانع داریم. موانع چون در این عالم 4 است، طهارت هم 4 تاست که ما امروز اولینش رو میپردازیم. دومیش خیلی مهمه، خیلی گرفتار اون هستن. خب اولیشون چی هستش؟ نخستین پاکی از احداث و انجاس، حدث، نجاست ها، خباست ها، اینها رو میپردازیم امروز. دوم از معصیت و از شر وسواس. وسواس خودش انواعی دارد، وسواس همش ظاهری نیستش، وسواس عقیدتی دارن جوان ها امروز. این هم دوم میشه که فردا میپردازیم. سیوم پاکیز اخلاق ذمیمه است که با وی آدمی همچون بهیمه است، کسی که اخلاقش خوب نیست حیوان است. چهارم پاکی سر است از غیر، اینجا توحید و عرفانه، که اینجا منتهی میگرددش سیر. هر آن کو کرد حاصل این طهارات، میخوای درست حرکت کنی، بر مبنای طهارت نفس حرکت کنی، باید با این شعر حرکت کنی. هر آن کو کرد حاصل این طهارات، این طهارات چهارگانه که خودشون موانعی رو میزدایند، شود بیشک سزاوار مناجات. اون وقت با وجود این طهارت ها اهل مناجات میشویم. البته اینا نسبی است، شما همین میزان هم که الان طهارتی دارید مناجاتی دارید، تضرعی دارید، میخواهید تضرع و مناجات شما بیشتر بشود، این چهار تا طهارت رو رعایت کنید. تو تا خود را به کلی در نبازی، نمازت کی شود هرگز نمازی. میخوای نمازت نماز بشود، بایستی خودت رو به کلی در بازی. تو تا خود را به کلی در نبازی، تا خودت رو نبازی، نمازت کی شود نمازی. یعنی چی ببازیم یا نبازیم؟ این شعری که دوستان پخش کردن از رضی‌الدین آرتیمانی، همین الهی به مستان میخانه ات، به عقل آفرینان دیوانت، به دردی کش لجه کبریا، که آمد به شأنش ورود انما، علی علیه السلام رو میفرماد. چون اهل عرفان میدونه و تصوف سلسله شون رو همه به یگان امیرالمومنین عالم اسلام میرسونن. به دردی کش لجه کبریا که آمد به شأنش ورود انما، به دری که عرش است او را صدف، به ساقی کوثر، به شاه نجف. بعد میره خیلی شعرش طولانیه، جستجو کنید بخونیدش حتما. میگه خدایا به جان خراباتیان، که از این تهمت هستی هم وارهان. توحید چه میگفت؟ توحید میگفت یک وجود بیشتر نیست. ما که داریم میگیم هستیم، یه بزرگترین تهمت هست به ما، که خودمون هم به خودمون این تهمت رو میزنیم که ما هستیم. خدایا به جان خراباتیان، که از این تهمت هستی هم وارهان. اصلا این که ما هستیم بزرگترین تهمت به ماست. بزرگترین انگ و حرف زشتی که به آدم بزنن اینه که تو هستی. عرفان میخواهد این رو بزند. خب تو تا خود را به کلی در نبازی، مرحوم شبستری دارم میفهم، نمازت کی شود هرگز نماز. در نبازی یعنی چه؟ یعنی خدایا تهمت هستی رو از من بردار، من نیستم، پوچم، هیچم، به قول امام خمینی، شمایی که، تویی که هستی. چو ذاتت پاک گردد از همه شین، زشتی ها و حرفای بد و اینها، نمازت گردد آن گه قرة العین. نمازت اینجوری میشه. خب حالا بریم این شعر رو توضیح بدیم. البته قبل از این که این شعر رو توضیح بدیم، طهارت های چهارگانه رو به محضر شما عزیزان توضیح بدهیم، این رو بدونید که بین علم و طهارت ارتباطه. اگر دنبال علم حقیقی هستید، مثل علمی که انبیا و اولیا داشتن، در درجات پایین‌تر مرحوم قاضی داشته است، امام داشته است، علامه طباطبایی داشته است، که المیزانی که نوشته است، هنوز غرب دارن اسلام رو با المیزان میشناسن، نه با حرفای مکتب تفکیک و مخالفین عرفان. اگر میخواهیم به محضر شما عرض شود علم داشته باشیم، باید طهارت داشته باشیم. چون اگه طهارت نداشته باشیم، علم رو به ما اعطا نمیکنن، میگن تو این علم رو میگیری با شر به پا میکنی، این علم رو میگیری باش بمب اتم درست میکنی. به هر حال بین این دو، طهارت و علم، ارتباط برقرار است. دقایقی رو به این بپردازیم و بعد اون شعر رو توضیح عرض کنیم، چون میخوایم کسب علم کنیم دیگه. ولی زای کسی رفت که بهش منطق نشون بدن، اون آقا بهش برگشت گفت در و مروارید رو در دهان سگ نمیریزند، منطق تهذیب میخواهد. برای به دست آوردن این علم، که علم در سلوک نقش بسیاری داره دیگه، اساساً بدون علم و آگاهی هیچ کاری پیش نمیرود. و گفتیم شما یا باید عرفان نظری بخونید یا بر مبانی کسی تکیه کنید. خیلی هم بودن نخوندن، آقای بهجت خودش نخونده، آیت الله مرعشی نجفی نخونده، ولی بر مبانی عارفان تکیه کردن. به هر حال خود این هم طهارت میخواد. برای به دست آوردن دانش حقیقی باید طهارت پیشه کرد، که موضوع جلسه ماست. بسیاری از اطلاعاتی که خیلی از افراد دارن، حوزوی و دانشگاهی، و شما اینها رو میبینید، اینها سواد یا همون علوم اصطلاحی هستند، نه علم حقیقی. این سواد اصطلاحا از سیاه هست. دیدید یه چیزی رو مینویسن سیاهه میکنن. توانایی خوندن و نوشتن است، اما با علم که نور است فرق میکنه. العلم نورن یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم نوری است که خدا اون رو در دل هر کسی بخواهد میاندازد. سواد نور نیست. علوم اصطلاحی و ظاهری نور نیستن، هرچند خوبن، آدم یاد میگیره باش درآمدی کسب میکنه، اما الزاماً این گونه نیستش که هر کسی با سواد بود دارای نور هم باشد. در جای خودش مخصوصا در حدیث عنوان بصری باید این رو دنبال کرد. باز برید یک کسی رو پیدا کنید حدیث عنوان بصری اهلش باشه براتون بگه لذت ببرید. مرحوم آقای قاضی می‌فرمود است این رو بنویسید در جیبتون داشته باشید مطالعهش کنید. کتابچه‌ش هم الان چاپ شده کوچیکش هستش. اما یقیناً این چنین است که علم بدون طهارت، اون علم حقیقی بدون طهارت به چنگ نمیاد و کسب نمیشه. برای همین است شما میبینید طرف میره دانشگاه اما آدمیت و انسانیت او روز به روز کم میشود. در عوض سوادش و علوم اصطلاحیش داره زیاد میشه هر روز. چرا؟ چون طهارت کسب نکرده است. میبینید پزشکه اما دین رو قبول ندارد، اهل بیت رو قبول نداره، شک و تردید دارد، روح رو قبول نداره، مثلا عالم بالا رو قبول ندارد با اینکه پزشک دکتر باسواده. یا میبینید فردی حوزوی است، اگر به او آیت الله نگن قهر میکنه. شاید باورتون نشه ما دیدیم و میشناسیم افرادی رو که امام جمعه مثلا یک جایی بوده است و اینها بهش نمیگفتن آیت الله، بنری که براش دادن مثلا که ورود بشه بعد قهر میکرده میرفته. باورتون میشه؟ و همونجا اعتراض میکرده آقا چرا برای ننوشتی آیت الله مثلا فلانی روی بنر. به هر حال پزشکش رو داریم، دانشگاهیش رو داریم، حوزویش رو هم داریم، برای این است که روز قیامت از بوی گند اینها اهل جهنم و دوزخ در آزار هستن. بنابراین ببینید انسان با این علوم، با همین سواد و علم اصطلاحی چقدر میتواند راه رو کج برود. علم آمده است کمک کند، اتفاقا اینجا کج میکند راه رو. البته این سواده. علامه بزرگوار حضرت حسنزاده آملی که خدایش سلامت بدارد، در فرق علم و سواد که سواد رو علوم اصطلاحی در اینجا میدونه، عبارت خوبی دارد، شعر زیبایی دارد. اون دیوان دفتر دل ایشون رو بخونید، خیلی عالی است، فوق‌العاده است. دفتر دل علامه حسنزاده فوق‌العاده است. علوم اصطلاحی نعمت اوست، این سواد و این علوم و اینها، ولی بی سوز عشقش نقمت اوست. اگر عشق کنارش نباشه نقمت و بدبختی است. تو را انبار الفاظ و عبارات چه حاصل میدهد غیر خسارات. حالا اسمیسم و این حرفا رو یاد گرفتی، چهار تا لفظ یاد گرفتی، فکر میکنی که خیلی با سوادی. نه خیر، چه حاصل میدهد غیر خسارات، داری ضرر میبینی. چون ابود نور علم یقذف الله، علم اگه از بالا به تو داده نشود چه انباری ز الفاظ و چه از کاه. یه انباری از الفاظ و کاه درست کردی، ارزش نداره. گلندامی و جانت گندنازار، وجود تو از گل است اما جانت شده محل گندنا. زبوی گندنا خلقی در آزار. واقعا اینجوریه، بعضی افراد مثلا مجبورن به یک عده‌ای رجوع کنن که مثلا فلسفه خوندن، فقه خوندن و اینا، میگه ما به این نیاز داریم ولی آدم نبود اصلا. باورتون میشه میان اینجوری به ما میگن، میگن ما به این نیاز داشتیم سوالمون بپرسیم ولی معلوم بود اصلا آدم نبود، راه رو نرفته بود جلو. بکن از بیخ و از بن گندنا را، بکنش این رو، مرنجان این همه خلق خدا را. چون تکبر و اینجور موارد خلق رو آزار میدهد. غرور، تکبر، عدم افتادگی، این اصطلاحات اینا خلق رو میرنجونه. شما دید آدم متکبر رو کسی دوست ندارد. گماند این که با خرج عبارات به کر و فر و ایما و اشارات، ای بازی دراری عبارات رو خرج کنی، خیال کردی که سوار رفرف هستی و براقی. رفرف و براق نام و مرکب های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودن که با اینها معراج رفته است. سوار رفرف هستی و براقی، خیال کردی اصطلاحات و اینا رو به خرج بدی. ورم کردی و پنداری که چاقی، ورم کردی، بابا چاق نیستی تو، توهم، دوچار توهم شدی. به در آخاج از کبر و ریایی، اینا ریاست. چون کسی که علم رو برای اینکه دیگران به او بگویند عالمی در اخلاص پرداختیم، داره ریا میکند دیگه، برای خدا نیست، اون کاری که برای خدا نباشد ریاست. به در آخاج از کبر و ریایی. حالا چه کار کنیم؟ گدایی کن که یابی کبریایی. قشنگ هم گدایی که مدام میگیم. در این درگاه دل بشکسته باید، دل شکسته میخواد این درگاه، نبیای غرور و منم منم و اینها داشته باشی. در این درگاه دل بشکسته باید، تن خسته دهان بسته باید. بس رازاتو بروز ندی، سکوت کنی. سر رو که مندمک به قول روایات، سر تو خون توست، نباید در غیر رگ‌هات جاری بشود. چقدر این روایات زیبا هستن. خب امیدواریم که این نصیب همه ما بشود. دانش حقیقی به حکم شریفه انما یخش الله من عباده العلماء، با حب دنیا و حرص و آز و آرزوی دنیوی و دراز منافات داره. کسی نمیتونه دنبال علم حقیقی باشد، عقایدش رو بخواد اصلاح کنه، اون وقت حرص و آز و دنیا و اینا هم به نحو زیادش داشته باشه، مگر به اون نحوی که مورد احتیاجش هست. باز همین آقای شبستری که رضوان خدا بر او باد میفرماد نگردد علم هرگز جمع با آز، ما نتل جمعن، علم و آز و حرص و غرور و اینا رو بخوای علم رو برای دنیا داشته باشه جمع نمیشن. ملک خواهی سگ از خود دور انداز، اگه میخوای ملک وارد زندگی تو بشود باید سگ رو دور بندازی. علوم دین ز اخلاق فرشته است، این علوم دینی رو فرشتگان از عالم بالا به تو میدن. نیاید در دلی کو سگ سرشت است، دل سگ سرشت اینا توش را پیدا نمی کنن. دیو چو بیرون رود فرشته در آید دیگه. حدیث مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث مصطفی آخر همین است، نکو بشنو که البته چنین است. درون خانه ای چون هست صورت، فرشته نایدن در وی ضرورت. خونه ای که عکسای زشت و قاب عکسای زشت و فلان و اینها هست، صورت اینها درش هست، فرشته توش نمیاد. برو به زدای به کنارش بزن اول تخته دل، که تا سازد ملک پیش تو منزل. یعنی علوم دینی که سبب طهارت نفس از اخلاق زشت هستن. علم میخواییم دیگه، و علم رو اینجا عمدن داریم این رو میگیم، از طهارت حرف میزنیم، با علم شروع کردیم که نیاییم این حرف های پر زرق و برق عرفان نظری رو بریم همه جا بگیم بعد خودمون ناپاک باشیم، خدایی نکرده طهارت نداشته باشیم. برای این است از علم شروع کردیم، بعد حالا میخواییم بریم جلو کم کم. این علوم که سبب طهارت نفس میشوند شرط حصول قرب الهی است. یعنی بدون علم که شما، بدون آگاهی، بدون علم، علم حقیقی نه سواد، شما هرگز نمیتوانید برسید به قرب الهی. و اگر کسی بره دنبال این که حب دنیا رو جمع کند با این علم، ابدا موفق نمیشد. فلذا خیلی اومدن از علما بودن ولی هیچگاه عالم حقیقی و تاثیرگذار نشدن. بعد میفرماد اگر میخوای فرشته باشی باید سگ رو از خودت دور کنی تا فرشته درآید. این اشاره به یک حدیثی از پیامبر، اینها اشعار رو مطابق روایات و آیات میفرمایند. لا تدخل الملائکه تو بیتن فیه کلبون ولا تماثیل. ملائکه تو خونه که سگ هست، حالا این بحث داره در فقه و اینها، هر سگی منظور است، یه بعضی سگ بازی و اینها میکنن، نه از شدت تنهایی گربه بازی و سگ بازی و اینها رو در دستور کار خودشون و سبک زندگیشون دارن. اینا ملائکه تو خونه نمیاد. یا این روایت لا تدخل الملائکه تو بیتن فیه صورتون، ملائکه در خونه ای که سگ یا صورت باشه و اینها نمیان. میدون وقت با حیوانات سگ بازی و مثلا گربه بازی و نمیدونم مار نگه میدارن. بعضی که اون پولدارها در بعضی شهرها یه چیزای دیگری نگهداری میکنن. اینها تأثیر داره از عالم بالا. و هر حال اینجا تشبیه به سگ میکند این عدم طهارت رو. امیرالمومنین هم میفرماد از دنیا جیفت و طالبها کلاب، دنیا مردار است و اگر کسی خواست مردار بخوره حمله سگ ها رو باید تحمل کنه، چون سگ ها میرن مردار رو میخورن. بخوای بریم مردار بخوریم، سگ ها پوست ما رو میکنن، به ما حمله میکنن. پس هر کجا آز و حرص و اینها باشد، علم دینی و علم الهی حضور نداره، چون حب دنیا، آرزوهای دراز، حرص، ظلم، اینا از صفات درندگان و سگ ها هستن، عذرخواهی میکنن. ولی علم محصول بعد از قدس و طهارت و پاکیز. برای اینکه نست که شبستری میفرماد علوم دین و اخلاق فرشته است، نیاید در دلی کو سگ سرشته است. خب یک صلواتی بر محمد و آل محمد بفرستیم تا بریم سراغ اون شعر اولی که خوندیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شعر اولی چه بود؟ سریع یه بار دیگه بخونیمش. این بود که موانع تا نگردانی ز خود دور، درون خانه دل نایدت نور. موانع چون در این عالم چهار است، طهارت کردن از وی هم چهار است. نخستین پاکی از احداث و انجاس، دوم از معصیت و از شر وسواس، سوم پاکی از اخلاق ذمیمه است، که با وی آدمی همچون بهیمه است. چهارم پاکی، سه رفع از غیر، اینجا توحید است که اینجا منتهی میگرددش، سیر سیرش کامل میشه. هر آن کو کرد حاصل این طهارات شود بیشک سزاوار مناجات. تو تا خود را به کلی در نوازی، وجود سایه است نمازت، کی شود هرگز نمازی؟ چو ذاتت پاک گردد از همه شین، نمازت گردد آنگاه قرة العین. خب بنابراین با اولی شروع کنیم انشاءالله و بریم جلو. چه فرمود؟ موانع تا نگردانی ز خود دور، درون خانه، خانه دل، نایدت نور. موانع چون در این عالم چهار است، طهارت کردن از وی هم چهار است. موانع راه حق تعالی زیادن، اما اگر بخوایم همه رو تحت یک کلی دراریم، چهار تا هستن. این چهار تا به دستتون میاد چیست کم کم در این یک دو جلسه، و رفع اونها بسیار ضروری است. از این رفع مانع تعبیر میکند در شعر به طهارت، یعنی وقتی مانع ها رو یکی پس از دیگر این چهار تای اصلی رو رد کنی، برای ما طهارت کسب میشود. مانع به منزله حدث و خبثه و تا اینها زائل نشود به طهارت کسی نمیتوند برسد. شاه دایی شیرازی در اون نسایم گلشن اینها رو توضیح داده است که حالا ما نمیتونیم خیلی بپردازیم. این طهارت در فقه مطرح میشود. شما کتاب های رساله و کتاب های فقهی رو باز کنید هستش، در اخلاق و عرفان هم وجود داره. در فقه روی طهارت ظاهری که مهم هم هستش البته بحث میشود، و انسان های سطحی چنانچه در ادامه جلسه عرض خواهیم کرد، مخصوصا در اون طهارت دومی، گرفتار اینجا هن، هی با رساله ور میرن. این خوب است، باید باشد، البته به تنهایی مغنی از طهارت باطنی نیست، کافی نیست، اینو توضیح عرض خواهم کرد در ادامه. در اخلاق به روش خودش روی طهارت بحث میشود که صفات رذیله رو تخلیه کن، به صفات حمیده تحلیه کن و خود رو جایگزین کن و خود رو بیارای. در عرفان و سلوک توحید ریشه سوز همه چیز است که تو تا خود را به کلی در نوازی، در اون شعر جناب شبستری و شعر جناب آرتیمانی اومده بود که توضیح مختصر عرض کردیم. به هر حال ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، خدا توبه کنندگان رو دوست داره، پاکان رو دوست داره، خود توبه هم پاکی می آورد. از قدم های اولیه سلوک بعد از بیداری و یقظه توبه و طهارت است. توبه رو ما گفتیم، طهارت رو الان بعد بگیم. بعد حیف که نشد در این دوره طلب رو بگیم، وقت کم اومد دیگه. طهارت از امور ظاهری و طهارت از عصیان و خبائث و اینها است. اینها سد راه سالک میکنن، نمیشود با اینا پیش رفت و از حق محجوب میشود آدمی. اولینش که لازم است در این شعر بپردازیم طهارت ظاهری است. ببینید یه چیزایی اینجا وجود داره که خود بنده بعضیاشو نمیدونستم تا قبل از اینکه به این طهارت و اینها بپردازم. باورتون میشه؟ شما هم الان برخیاشو نمیدونید. بله میدونید غسل جمعه باید کنیم، نمیدونم مثلا با وضو بخوابیم، ولی ببینید یه چیزایی اینجا هست خیلی عجیبه. همین طهارت ظاهری رو ما نباید درش توقف کنیم، ولی نکات خیلی عجیب اینجا هست. چند دقیقه با بنده باشید اینها رو بشنویم. موانع تا نگردانی ز خود دور، درون خانه دل، نایدت نور. موانع چون در این عالم چهار است، طهارت کردن از وی هم چهار است. نخستین پاکی از احداث و انجاس. روایتی از سماعت ابن مهران وجود داره که اهمیت طهارت ظاهریه رو میرسونه. احداث که در این شعر اومده است جمع حدث است، یعنی آلودگی، ناپاکی و خبث، خباثت. انجاس جمع نجس است، پلیدی و نجاست. خب اولین طهارت چیه آقا؟ طهارت از انجاس و اینا، طهارت ظاهری. نه آقا خودمون این رو میدونیم، برو سراغ طهارت باطنی. نه، یه چیزایی هست نمیدونیم، دست کم گرفتیم. الان تا پایان جلسه معلوم میشود دست کم گرفتیم. و عن ابی علی الاشعری، عن بعض اصحابنا، عن اسماعیل ابن مهران، عن صباح الخزا، عن سماعت ابن مهران قال کنت عند ابی الحسن علیه السلام فصلى الظهر والعصر بین یدی و جلست عنده حتی حضرت المغرب. سماعت ابن مهران میگوید من نزد امام موسی ابن جعفر علیه السلام بودم، ایشون نماز ظهر و نماز عصر رو اقامه کردن. باز در محضر ایشون نشسته بودیم تا وقت مغرب شد، حضرت المغربو. فتقا به وضوء فتوزع للصلات ثم قال لی توز. میگه آب طلب کردن حضرت، نماز ظهر عصر رو خوندیم تا مغرب پیش ایشون بودیم، نماز مغرب شد، آب طلب کردن، دوباره وضوء گرفتن جهت اینی که نماز بخونن. به منم فرمودن شما هم وضوء بگیر، توز. فقلت، جواب دادم، جعلت فداک، جانم به فدایت، آقای من، انا علا وضوء، من وضوء خودم رو دارم، من وضوء نماز ظهری که با هم خوندیم رو دارم. فقال و ان کنت علا وضوء ان من توزع للمغرب کان وضوءه ذلک کفاره لما مضى من ذنوبه فی یومه الا الکبائر و من توزع للصبح کان وضوءه ذلک کفاره لما مضى من ذنوبه فی لیلته الا الکبائر. عرض کردم آقا من وضوء دارم، فرمود وضوء بگیر اگر چه وضوء داشته باشی. و اینجا شما میدونستیم وضوء نور علا نور است و اینها، یا فقهیشو مثلا همه هم میدونستیم اگه وضوء گرفتی از نماز قبل دیگه نیاز نیست وضوء بگیری و فقه سادش کرده آقا نمیخواد بگیری، ولی عرفانیش رو ببینیم. میفرماد وضوء بگیر اگر چه وضوء داشته باشی. کسی که برای نماز مغرب وضوء بگیره، این وضوء او کفاره گناهانی میشود که در روز انجام داده. ما هم خب کم نداریم گناه دیگه، مگر گناهان کبیره، ما گناه صغیره و اینها زیاد داریم، گناهان خطاهای زیاد داریم، این تأثیر دارد. ببینید، و کسی که برای نماز صبح خود وضوء بگیرد، این وضوء او کفاره گناهانی است که در طول شب انجام داده است، مگر گناهان کبیره. بنابراین صغیره که مانع راه است، گناهان صغیره در سلوک مانع راهن. خب با این فرمول حلشون کنیم خیلی خوب. البته نه اینکه بریم هی گناه کنیم بعد بیام وضوء بگیریم. کسی که دنبال گناه باشد عمدن گناه کنه، که این خدا رو دارد به تمسخر میگیرد، نعوذ بالله. خب این خیلی مهم بود، حالا مهمتر از اینم داریم در روایت. پس طهارت ظاهری بیشک مطابق این روایت و سایر توصیه‌های دینی کمک میکند به طهارت باطنی، اما نباید درش متوقف شیم یا مثل عده‌ای سطحی نگر دچار وسواس بشیم. این طهارت آمده است تا ما رو رشد بدهد، اون وقت ما گرفتار وسواس و وضو رو نیم ساعت بگیر و 40 دقیقه تو حمام باش غسل کن و عجب ما چقدر کج میفهمیم مطالب رو. فرصت به این خوبی، وضو بگیر تا گناهانت بخشیده بشود، گناهان صغیرت، خطاهات، ذنوبت بخشیده بشود. خب این طهارت ظاهری خوب است، البته در عرفان خیلی به اینها نمیپردازن، در فقه باید پرداخته شه. اما اینم نیست که به تنهایی مغنی باشد، به تنهایی کافی نیست. اما چون به تنهایی کافی نیست، دلیل اینم نیست به راحتی از کنارش رد بشویم. برای رسیدن به طهارت، برای اینکه اون جن و من رو از زندگی آدم دور کند، برای اینکه یک سری اخلاق بد زشت ما داریم، پرخاشگری ها داریم، اینا مهم هستن. بسم الله شروع کنیم. مثل یک عزیزی به بنده پیام داده، یک بزرگواری، گفتش که شما که گفتید از بزرگان نقل کردید که تسبیح دستتون بگیرید با لا اله الا الله و عشق خدا بخوابید، من یک حالاتی دیدم در همین ماه مبارک 3-4 روز پیش اگه بود اشتباه نکنم، به من این پیام رو داد. بعد دیدم صادقه، واقعی است، حقیقتاً چیزی که دیده بود واقعی بود و تعبیر خاص خودش رو داشت. و ببین این رفته دنبال طهارت این فرد. بنابراین اینو دست کم نگیریم. درسته کافی نیست، مذهبی ها دائما دائم الوضوء اینها هستن، البته چیزایی رو که در ادامه خواهیم گفت شاید نمیدونن بیشترش رو، اما نمیرن سراغ طهارت باطنی. ولی همین طهارت ظاهری رو ماها میدونیم، ولی باز من حاضرم عهد ببندم بنده و شمایی که داریم این رو میشنویم کامل اجرا نمی کنیم. ببینیم در ادامه چگونه است. خب پس اگر میگیم طهارت ظاهریه مغنی و کافی از طهارت باطنیه نیست، به این معنا نیستش که طهارت ظاهریه کم اهمیته. این رو یکی از بزرگان میگوید، لذا باید به طهارت ظاهریه اهتمام بدیم. مثل صوفیه نباشیم که قرآن رو بنده دادم دسته یکی، شون باش بحث میکردیم، گفت من وضو نمیگیرم، لمسش کرد و اینها، بعد آیه براش آوردم، بعد مون دیگه بنده خدا. آدم جاهلی بود، خیال کرده بود اگه میخواد به طهارت باطنه برسه این ظواهر مهم نیست. نه، اینا بسیار مهم است. فرق عرفان شیعی فقاهتی در این است که این چیزهای صوفیگری رو کنار میزنه. لذا باید به این طهارت ظاهری اهتمام داشته باشیم، همیشه حفظش کنیم. ولی سخن در این است که طهارت ظاهریه به تنهایی طهارت لازم برای به مقصد رسیدن سالک رو تأمین نمی کند. بلکه غسل جمعه که خواهیم گفت و دوام وضو در صورتی این باعث می شود که به طهارت باطنی وصل بشود، موصل به طهارت باطنی است که انسان یک سری مقدمات دیگر سیر و سلوک رو رعایت کنه. طهارت باطنیه با اشک نیمه شب با تضرع حاصل می شود. اما همین طهارت ظاهریه رو هم ماها خیلی وقتها هنوز جدی نمی گیریم. روا سلمان عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه قال من بات علی طهرن فکأنما احیا اللیل. اینو شنیدید؟ سلمان فارسی رضوان الله علیه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت میکند که فرمود هر کس با وضو یعنی با طهارت بخوابد گویی شب را به عبادت گذرونده است. بچه ها را حتی بگید سنشون 7 سال و اینهاست بگید با وضو بخوابن. خیلی ها که اذیت میشن این برنامه کودک ها و اینها رو میبینن، صفحه تلویزیون همون هرچی بزرگتر میشود القاء خیالات و اینها زیادتر میشه دیگه. با وضو اینها رو شبا نذارید زیاد تلویزیون ببینن، بذارید آرام باشه محیط منزل. بله اگر طبق این روایت ما با وضو بخوابیم انگار که با عبادت گذروندیم. خود همسر شهید مطهری رضوان الله علیه نقل میکند از حالات ایشون که ایشون 11-12 سالگی تا زمان شهادتشون که 59 سال و 2 ماه و 28 روز بوده است، ایشون دائم وضو داشتن، دائم الوضو بودن. میگه ما نیم ساعت ایشون هم بدون وضو ندیدیم در زندگی مشترکمون که به هر حال طول کشیده است. حالا این رو ببینید خیلی جالب است، ما حقیقت طهارت ظاهریه رو توجه نداریم. باور نمی‌کنید این روایت رو از امام علی علیه السلام. دقت کنید، ان الاسبق ابن نباته کان علی علیه السلام اذا اراد ایوب بخرجلا یقول له انت اعجز من تارک القسل یوم الجمعه. این اسبق ابن نباته از اون یاران مشهور و صحابیان مشهور است. فرماد که حضرت علی علیه السلام هرگاه میخواست کسی رو سرزنش کنه میدونید چطور سرزنشش میکرد؟ میفرمود تو حتی از کسی که غسل روز جمعه رو ترک میکنه عاجزتری. چقدر جالبه، یعنی اونقدر براشون بدیهی بوده از غسل جمعه و نماز جمعه. غسل جمعه و نماز جمعه اونقدر بدیهی بوده. اینجا روایت دارد البته غسل جمعه رو میفرماد انت اعجز من تارک الغسل یوم الجمعه. میخواسته کسی رو سرزنش کند مولا علی علیه السلام، میگفت تو ببین تو یک کسی هستی که از اون کسی هم که غسل جمعه رو انجام نمیده عاجز تری. اینه که عرض میکنم ما به اینا توجه نداریم، بعضن دائم اینها رو نداریم. این یه چیز بدیهی بوده است در نزد اهل بیت و اون یاران درجه. برای همین است که در این جریان خاص الخاصش عرفان شیعی، یعنی همین طریق مرحوم علامه آیت الله سید علی آقای قاضی رضوان الله علیه و شاگردانشون، بسیار غسل جمعه و مستحبات و طهارت و اینها اساساً مهمه. یکی از علما نقل میکنه شنیدید، میگه روز جمعه به منزل ایشون رفتیم آقای قاضی، روزه‌ای بود، به روزه هم خیلی اهتمام میداده است، ولی دو سه نفریم روزه بگیریم در منزلمون هفته یک بار. میگه چند نفری نشسته بودن مشغول دیگه، بعدش صحبت شدیم نزدیک زوال و ظهر و اینها شد. آقای قاضی فرمود ببخشید اگر اجازه بدهید من یک غسل جمعه بکنم چون ملتزم به انجام اون هستم. اینا هم همه دهنشون باز مون و پس از اون بلند شد رفت تو ایوان منزل، لباسش رو در بود، یک لانگی به بدنش بست، یک پارچ کوچک هم اونجا در حدود دو لیوان آب میگیره پر آب کرد و یک پارچه داخل پارچ میکرد و بیرون میآورد و به بدن خودش میزد، بدنش رو خیس میکرد و مرطوب میکرد و به هر حال پمای بدنش رو باهاش غسل کرد. حالا این در شرایطی بوده است که اونجا آب و اینها در اختیارش نبوده است. میگه ما همینجوری متعجبانه و با دهن باز و اینها به قول معروف نگاه میکردیم، گفتیم آقای قاضی غسل شما این بود؟ فرمود بلی، این غسل سنت مستحبه که در اون نباید اسراف بشود. پیامبرم با آب کم غسل میکرده، طرف میره آب رو هدر میداد نیم ساعت، نه داره کمی آب باید غسل کرد. ببینید این خودش درسه برای آدمای وسواسی. میگه ما از این رفتار بیالایش و بدون تکلف ایشون بسیار تحت تاثیر قرار گرفتیم. اونقدر ایشون به مستحبات و اینها مقید بوده که برخی دشمنان تهمت میزدن بهش، نه حریفش نمیشدن. بنابراین اگر در خط سیر و سلوکیم روزه، عشق به ابا عبدالله الحسین، توحید به این معنا نیست که ما عشق به ابا عبدالله ائمه نداشته باشیم. گفتیم اتفاقا عقاید عرفان در باب انسان کامل به حدی است که بزرگان فقها اسم بیارم تعجب میکنید، میگن عرفا قالی اند دیگه، قلوب میکنن. نه، اتفاقا اصل مطلب در مورد اهل بیت اینجاست. دقت فرمودید که اهل بیت تصرف در عالم دارن. در اون جلسات انسان کامل پرداختیم، ان شاء الله اگر عرفان نظری هم در خدمتتون بوده اونجا دقیق‌تر میپردازیم که انسان کامل سریان دارد در موجودات مادون خودش، حاضر است در وجود موجودات مادون خودش، ماها رو به باطن ما علم دارد به اذن الهی البته. به هر حال اینها اینقدر مستحبات رو رعایت میکردن، اینقدر برای ابا عبدالله گریه میکردن. بعضی فکر میکنن اهل توحید اینجوری، خیلی ها کج رفتن. مثلا چند تا هستش از این افرادی که اومدن از توحید دم بزنن. اون کتاب جریان شناسی رسول جعفریان رو بخونید، خیلی از عالمان شیعی در این صده های اخیر اومدن از توحید حرف زدن، وهابی شدن، فکر کردن توحید یعنی که با اهل بیت مثلا کاری نداشته باشیم، توحید فقط خدا و اینا. این حرفای انچه انسان کامل باید باشد، این مستحبات به شدت بایستی باشد. بنابراین خودشون در توحید رکن هستن. البته با توجه به توحید باید این کار رو کرد. اگه طهارت ظاهری رو مراعات میکنیم برای نسب توحید برسیم. در جلسه بعد به ادامه این شعر و مبحث مهمتری میپردازیم، یعنی دومین قسمت از طهارت، دوم از معصیت و از شر وسواس. بیشتری ها اینجا رو مشکل دارن. امروز هم یاد گرفتیم که جدی نگرفتیم، شوخی گرفتیم. سعی کنیم دائم با وضو باشیم. این دائم الوضوی باعث می شود که کمتر هم آدم خورد و خوراک داشته باشد که معدش رو کنترل کند. بعد تازه خیلی بیماری ها رفع می شود. بعد معدمون رو گرم می کنیم. سعی کنیم معدتون رو گرم کنیم. عمر شما درازتر می شود. چیزهای سرتی نخوریم. در جلسه بعد خواهیم دید که این دومی خیلی مهمتره. اولی هم مهم بود. می دونستیم چیزایی در موردش، دائم الوضو یا غسل و اینا انجام میدادیم، ولی به این نوعی که تو عاجزتری از کسی که وقتی میخواست توبه کنه امیرالمومنین اینجوری میفرمود دیگه. بعد خواهید دید در این قسمت دوم چقدر افراد گرفتارن. دوم از معصیت و از شر وسواس. افراد دچار وسواس ظاهری هستن. حتی ما در کلاسایی که میریم توحید میگیم، خانم ها غالبا این چنینن. توحید رو میگی بعد آخرش پا میشه میگه استاد ما مثلا وسواس داریم. عجب. البته سرزنش نمی کنیم، خداوند انشالله کمکشون میده. یکی از خاصیت‌های توحید این است کمکشون میده، ما که نباید سرزنش کنیم. میبینید اینا اینجوری هستن، یا بالاتر از این دوچار توهمات و ترس و جن و روح و اینها هستن. به شدت باز بین خانم ها این زیاده که این فرقه ها و اینها هم سوء استفاده میکنن از این ابزارشون و چیزاشون رو میفروشن به این خانم‌های بیچاره. مثلا ترس جن و روح یه پله بالاتره. پس یکی بدتر از اینها وسواس عقیدتی است، دوم از معصیت و از شر وسواس. پس وسواس که میگیم طهارت و چیزای ظاهری است، یکی این است که مال آدمای سطحی است حقیقتاً. اونایی هم که از جن و روح میترسن، باز ببخشید ناراحت نشود کسی اگر این حالات رو دارد، ولی ناامید هم نباید بشه. اینها هم باز سطحی هستن، از جن و روح و نمیدونم این حرفا میترسه، شبا میترسه. یا اونهایی که وسواس عقیدتی دارن، اینا هم ملحق به این هستا. اینا رو هم در جلسه بعد توضیح میدیم. همش طهارت و نجاست و وسواس ظاهری نیست، وسواس جن و روح و توهمات هم هست، خیالات هم هستش، و بالاتر از اینا وسواس عقیدتی است. آقایون بیشتر این رو دارن. مثلا یه آقای میره تا دانشگاه، خانم ها کمتر این رو دارن، وسواس عقیدتی. آقایون شبهه زیاد دارن، جوونا تا یه کتابم میخونه خیال کرده است یه چیزی میدونه. اینو آقایون بیشتر اینجا رو دارن، باهاش گرفتار هستن. و با وجود این ستا هرگز نمیشود سیر و سلوک عمیق داشت. هر مقدار که یکی اینا رو کنار بزنی، یه قدم به سیر و سلوک و توحید نزدیکتر میشه. البته نباید ناامید بشویم. اگر فنا و لقاء الهی رو میخواهیم بایستی بجنگیم. کسی هم اگر توحید رو نمیخواد، حتی توحید رو نمیخواد، میخواد اگر عاقلانه زندگی کند که به مذهبی ها برچسب این رو نزنن که شما مشتی آدم خرافی و متوهم هستید. حتی اگر توحید رو نمیخواد کسی و میخواد عاقلانه زندگی کند، باید از این وسواسای سگانه خارج بشود که عرض کردیم. یعنی بحث با این افراد باید در ساحت و قلمرو عقل باشد. اینها عقلشون ضعیف است، عذرخواهی میکنم. و همیشه افراد سطحی گرفتار انواع وسواس میشوند. اما عرض خواهم کرد از این فرصت کمال استفاده رو انشالله ببرید. هیچگاه ناامید نشید، هیچگاه ناراحت نشید از این حرفا. خب ما باید عیوب همدیگر رو تذکر بدیم. ناامیدی بدترین گناه است. مرد و مردونه بایستی بجنگیم. راهش هم این است به تدریج عمیق بشویم با علم و تذرع، چون خرافات و وسواس و این سطحی نگری ها رو علم، چنانچه شهید مطهری میفرماید، این علم اینا رو میزنه داغون میکنه و از بین میبرد. و تذرع، وقت اینا که کنار برون، طهارت رو در درون خودتون احساس میکنید. میدونید چرا؟ چون نه شرک دیگه، چون آدم وسواسی با خدا کار نداره، به حرف شیطان دارد گوش میدهد. اینا رو مفصل در جلسه بعد خواهیم پرداخت. پس دوم، از معصیت و از شر وسواس اینو به شدت جدی بگیریم، دنبال روی شیطان نباشیم که این شرک است و خداوند اعمال فرد وسواس دار رو نمیپذیرد. والحمدلله رب العالمین.
خدایا ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم، ما هیچی و هرچه هست تویی، ما اگر چنانچه خلاف میکنیم نادانیم، تو بر ما ببخش، تو ما را به این ماه مبارک رمضان وارد کن به طوری که با رضای تو وارد بشیم در اون. خدایا تو ما را لیاقت بده که در این مهمانی که از ما کردی به طور شایسته وارد بشیم. خدایا این ایران که از همه اطراف به او هجوم شده است برای اسلام، این ایران را تو تقویت کن.
خب عزیزان، اگر صدای بنده رو میشنوند، صلواتی بر محمد و آل محمد بفرستن و دوستان فعال کنن تا عزیزان بتونن مطالبشون رو بفرماین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. علم حقیقی در عنوان بصری انشالله خواهیم پرداخت در اون حدیث. علمی است که از بالا به آدمی میدهن. علم حضوری است، علم لدن است، علم از جانب خداوند است، از عالم بالا به انسان این رو میدن. علم توحید است. ممکنه شما یک کفواش رو ببینید، یک آهنگر رو ببینید، یک فرد معمولی رو ببینید که این رفته دنبال توحید. برای نمونه او درس نخونده است، کشاورزه، مثل آقای دولابی مثلا، ولی وقتی میرفتن برزخ رو ازش میپرسیدن بلد بود، سیر برزخی داشت ایشون دیگه. این یک آدمی است که مدرسه و اینها هم نرفته، احیانا سوادی هم ندارد احیانا. البته اینا الگوهای والا نیستن، علما باید الگو باشه مثل آقای قاضی اینا، ولی اینها هم انسانهای بزرگی هستن، مثلا بر سر سواد اینهاست. خب این علم رسمی و علم ظاهری و اینها نداره، همین علومی که ما میریم میخونیم و مینویسیم، مثل شما که تایپ کردید. علم حقیقی یعنی چه؟ این علوم ظاهری است، باش مینویسید، باش حرف میزنید، انتقال مفاهیم میکنید و و و. اما علم حقیقی چیست؟ علمی است که ما رو به خداوند نزدیک کند. علم حقیقی توحید است. کسی اگر توحید رو گرفت درسش هم خوب می شود، کسی اگر توحید رو گرفت اخلاقش هم خوب می شود. توحید ریشه است، بنابراین باید دنبال علم حقیقی و علم توحید باشیم. این علم رو اگر رفتیم دنبالش، اون وقت برترین سرمایه گذاری رو کردیم، رفتیم دنبال چیزی که دیگه ضرر درش نیست. وسواس در اعتقادات رو، اینها رو جلسه بعد قرار است بپردازیم. اولین از طهارت رو گفتیم، ولی وسواس در اعتقادات، مثلا یه کسی شک میکنه که اصلا خدایی هست یا نه، شک میکنه قرآن تحریف شده نشده، شک میکند که اهل بیت عصمت دارن ندارن، برزخی هست، قیامتی هست، با وسواس به اینا نگاه میکنه. وقتی قرآن میخونه مثلا میگه خدا چرا به این شطور مثال زد و یه جوریه، مثلا من دیدم، از اینا زیاد دیدم. ولی این افراد با توحید راحت حل شده است مطالبشون. اونم امروزه با گسترش این علوم ظاهری و علوم غربی، این وسواس ها در ذهن افراد زیاد شده است. اینها رو در جلسه بعد انشاءالله دیگه مستقل خواهیم پرداخت. طهارت ظاهری مربوط به مستحبات میشه؟ نه، واجبات هم هستش دیگه. ما از نجاسات بعد خودمون رو پاک کنیم وقتی میخواییم نماز بخونیم. بدن نجس نمیشود با کسی که جنابت دارد، کسی که اغسال بانوان مثلا به گردنش هست. اینها خب باید انجام بده دیگه. کسی که بدون وضو که نمیشه نماز خوند. یک بخشیش واجبات است. یعنی باید وضو بگیریم تا نماز بخونیم. حالا مقدمه واجب هستن یا چیز دیگر، اینها بحث میشه در فقه. خب این یکی. یه بخشیش مستحباتن. آدم میخواد رشد کند میره دائم الوضو میشود. آدم میخواد رشد کند میره غسل جمعه رو ترک نمی کند تا عاجزتر از این باشیم که غسل جمعه انجام ندهیم. پس یه بخشش واجبات است، یه بخشش مستحبات است. باید طریق سواد و علم ظاهری به علم حقیقی برسیم؟ نه، الزاماً اینجوری نیست. علم ظاهری نیاز خوبه، کمک میدهد به شما. شما وقتی سواد داشته باشید کتاب یک زندگی نامه یک عارف رو میخونید، کمک دهنده است. اما علم حقیقی نور است. الزاماً نیازم نیست که آدم با سواد باشد، ولی این سواد کمک میدهد آنچنانی که پرداختیم. عرفان نظری کمک دهنده است به عرفان عملی. مثلا اینا رو پرداختیم قبلا، نمیدونم بودید در دوره یا نه، اونجا پرداختیم. اما علم حقیقی با تقوا به دست میاد. فلذا الان ما دوستی داریم، دوستانی داریم، اینها مهندس هستن. یه طلبه درس خارجی بیاد بشینه با اینا بحث کنه، بارها مثال زدیم. البته او اگر میشنود نباید دچار غرور بشه، بعد نمیشه انشالله. ایشون بلده، کلام اینها رو بلده. افراد دیگری هستن، مثلا شما میبینید که سواد حوزوی و دانشگاهی خاصی هم نداره، اینا قشنگ رفتن دنبال عقایدشون. میاد مثلا در مورد وحدت وجود صحبت میکنه. چرا؟ چون حتما که نباید عمامه رو سر آدم باشد یا دانشگاهی یا دکتر باشد، رفته دنبال عقایدش. حالا مدرک دارد یا ندارد اون یه بحث دیگه است. رفته دنبال عقاید، میگه من کشاورزم، من بقالم، من راننده تاکسی هستم، میخوام حقیقت رو بفهمم. تو اخلاق اینجوری نیست، تو اخلاق اصلا کاری با حقیقت نداره. میگه من برم غیبت نکنم. تو عرفان نه، باید سیر رو بدونی، باید بدونی طبقات عالم چیست، باید کنجکاو باشی. تو عرفان و توحید اینجوریه. بنابراین میره به سمت علم حقیقی، ولی زمان میشینی کنارش، بقال است مثلا، مغازه داره، ولی میبینید عجب این سیر دارد، عجب این آدم معاد رو بلده. برای شما حرف میزند که یک طلبه و یک دانشجو هم بلد نیست. این علم حقیقی است، ولی سواد ظاهری هم نداشته باشه، ولی مدرک هم نداشته باشه. فردی مرتب ترس داشته باشد، نکنه عاقبت به خیر نشیم، نکنه بعد عاقبت بشیم. اینا وسواس یک حدیش که خوب است، چون کسی حق نداره بگه من بهشتیم یا جهنمی هستم. بعد بین خوف و رجا باشیم. اما اینی که از حد خودش خارج بشود، اینم وسواس عقیدتی است که در دومی باید بحث بشود، یعنی انشالله فردا. بله، یک کسی دیگه دیوانه میشود. مثلا یک کسی بود میرفت سنگ میزد به درب مسجد، مسجد رو سنگ بارون میکرد. بعد پرسیدیم این چی شده و فلان، گفت این خیلی نماز و اینا میخونده و فلان، داغون شده، روانی شده و الان میرم سنگ میزنه به مسجد. بله اینا هستن. سلام علیکم، سلامت باشی. در تضرع شبانه، بعضی وقتا با عشق است، بعضی وقتا بدونش و حال خوب است. خیلی ناراحت و نگرانم به خاطر گناه است. نه، بعضی وقتا طبیعت آدمی است، حالات آدمی است، علل مختلفی داره. ما به اینش کاری نداشته باشیم، با عشق میاد یا نمیاد. بگیم خدایا من اومدم بگم یاغی نیستم. همینجوری ها. خدایا من اومدم، من الوعده وفا. قرار بود بنده تضرع کنم. من میدونم این عشق و اینها هم ندارم، گرفتارم دیگه، رعایت نکردم. ولی خدایا الوعده وفا. بنده حقیر آمدم. خدایا اومدم چیکار کنم؟ بگم هیچم. اومدم حاضری بزنم خدایا. همینجوری حرف بزنید. اومدم حاضری بزنم. بعضی وقتا که اشکم نمیاد این کارو کنید، اشک جاری میشود. خدایا ببین به قلب من نگاه کن. اون سنگ ها هم به قول قرآن و روایت یه چیزی ازشون میجوشد. قلب منو ببین، هیچی ازش نمیجوشد. ولی باز من نوکرتم، حتی اگر حالی هم نداشته باشم. خدایا اشک و اینها رو نمیخوام، کرامات و اینها رو نمیخوام. داریم کرامات، عذرخواهی میکنم، حیض رجال است میگن در عرفان و اینها، اینا رو نمیخوام. خدایا فقط فاصله نگیریم از هم دیگه. تو دوست منی خدایا، من رو کنار نزنی، اون بدبختی. خدایا قهر نکنی با من. ما این با خدا قهر میکنیم متاسفانه. اینا رو داشته باشیم، این خیلی جالبه. پیش میاد، قبض و بست داره انسان، یه زمانی حالش خوش نیست. مهم این است اونایی که راستگو هستن. خدا بعضن در روایات داریم به این مضمون که دل مؤمن روی انگشت خداست، اینو میچرخونه. میگه این بنده مو حالت قبض، البته قبض نباید بیش از 3-4 روز طول بکشه، حالت قبض یعنی گرفتگی، به این بندم حاکم کنم ببینم راست میگه یا نه. همه وقتی حالشون خوش است از عرفان حرف میزنن، ولی وقتی قبض میاد، مثلا اینایی که تو سنین پایین سیر و سلوک یعنی 18-19 20 ساله تا 20 و چند سالگی، اینا تا قبض میاد یه چند ساعت بعدش دچار گناه میشن، مجردها مثلا اینجوریان، اینا راستگو نیستن حقیقتش، چون آدم که قبض میاد دیگه حال و حوصله سری چیزا رو نداره حقیقتا، گناه هست، حالا به هر علتی قبض حاصل شده از خدا میخواد امتحان کنه، علل مختلف دارد. اینجا اگه فرد راستگو باشه در این اینکه حال نداره نباید بره سمت گناهان بزرگ و گناه کنه، این نشانه فرد راستگو است. میگه خدایا ببینید من حال قبض دارم، قبض بر من حاکم شده است به دلیل گناهانم، همیشه هم گناه نیست، دل مؤمن روی انگشت خداست، خدا میخواد امتحانش کنه طبق اون روایت در اصول کافی اگر اشتباه نکنه. اینجا باید راستگو باشیم، اینجا باید صادق باشیم تا 3-4 روز بعد قبض ما رفع بشود. اگر بیش از این طول کشید یه ایرادی در کار است، یک ایرادی در کار وجود دارد اگر بیش از 3-4 روز طول کشید. گاهی هم شاید زیاد فشار آوردیم، علل مختلفی دارد که باید بحث بشود. در یک کتاب خوندم ورد وسواسی ولایت شیطان رو پذیرفته، در واقع نوعی شرک است، درسته. وسواسی بودم، به حمد خدا نجات پیدا کردم و الان خیلی بهترم الحمدلله. واقعا وقتی یاد نمازایی که با وسواس میخوندم تأسف باره، خدا همه رو نجات بده، الهی آمین، ولی هنوز یه جور وسواس ذهنی دارم روش هواد، اون هم انشالله حل میشود. همین که یک پله آمدید بالا و مؤمن هستید، خداوند هم نجات میدهد آدم رو. اینه باید عقلمون رو بکشیم بالا، تقوامون رو بکشیم بالا، اینها حل میشود. مکتب توحیدی چگونه تفاوت شیوه طهارت در ادیان مختلف رو پاسخ میده؟ مثلا غذاهای حلال و حرام، قرار متفاوت در ادیان که پاره از اونها در قرآن هم اشاره شده، بعد بیشتر توضیح بدید. اما اجمالا توضیح این است، اصول ثابته ادیان، حالا این بحث نظری شد دیگه، کلامی شد، اصول ثابته ادیان یکیست، توحید، نبوت، معاد. اینا در هر دینی که اومده اون پیامبر گفته خدایی هست، روز قیامتی هست، خود اون پیامبر هم این حرف زده است. در تشیع خب امامت دنبال رو به محضر شما نبوت است، و عدلم برای اینکه از سایر فرقه ها جدا شود عدل رو هم اضافه کردن. حالا در شیخیه مثلا رکن رابع رو آوردن، چیزای دیگه هستش، ولی عموم تشیع این است دیگه. اینجا اصول ثابته ادیان یکسان است. طهارت جز اصول ثابته نیست، طهارت ظاهری مراد است، طهارت ظاهری جز فروع است، ولذا در یک ادیانی اگر با دو خواهر همزمان ازدواج میکرد کسی ایرادی نداشت، در شریعت اسلام حرام است. ممکنه وضو در دین اونها یهود، مسیحیت، زرتشت که 4 تا ادیان الهی داریم، بیش از اینم نیستش، یه گونه دیگری بوده باشد، مثلا خطبه عقد یه جور دیگری باشد. طهارت ظاهری هم در اون ادیان بوده، روزه بوده، دعا بوده است، کم و کیفش فرق میکرده، ولی اصول ثابت یعنی توحید، معاد و نبوت، اینا ثابت بوده. البته اینا هم درجه داشته، توحید اسلام خیلی عمیق‌تر از توحید یهود و زرتشت و مسیحیت است، بنابراین طهارت باطنی هم میاد اینجا در اصول جای میگیرد. طهارت ظاهری، اونا هم باید طهارت باطنی میداشتن اگر میخواستن سیر و سلوک به سمت خدا کنن، اما طهارت ظاهریشون در فقهشون میگنجد و فقه هم متغیر است، مثل اون ازدواج با دو خواهر. امیدوارم درست متوجه شده باشم منظورتون رو، اینو بلد بودم که عرض کنم. و اینکه نکنه در مسیر امام زمان نباشیم و اون چیزی وظیفه اصلی ماست رو غافلیم، این رو عرض کردم که دیگه نباید به وسواس درآید. بله الان ما سرباز خوبی برای امام زمان نیستیم، سربار هستیم، بنده و شماها بزرگواران، حالا ما دیگه از زبان شما هم حرف می‌زنیم متأسفانه، ببخشید، اما ماها سرباریم بیشتر وقتا، سرباز نیستیم، داریم دل او رو میشکنیم، اما نباید به ناامیدی بکشد و بگراید. نشانش هم اینه که آدمی که هی خودشو میزنه تو سر خودشو فرد، نه بعد هی تنبل است. اگه میخوایم ببینیم وسواس است یا نه، به خروجیش نگاه کنیم. اگه خروجیش اینه آره ما نمیتونیم، ما بدبختیم، امام زمانو ناراحت میکنیم، بعد پا نمیشیم کار فرنگی کنیم، پا نمیشیم خودسازی کنیم، این وسواس بوده است، این یکی از قرائنش است. پیش اومده که یک کار مکروه رو انجام ندادم بیشتر از نماز روزه، حال من از میون دست داده. بله نباید دست کم، بله دیگه، خیلی مکروهات برای کسانی که در سلوکن باید حواسشون باشه. هم میخوای بری دستشویی کلاه روی سرت مثلا بذار، لباست رو روی سرت بکش، این که معونه ای ندارن. البته اینا موضوعیت پیدا نکنه هی گیر کنیم تو این چیزای جزئی، چون گفتیم توحید از توحید بیایم به اینا، نه از اینا بریم به توحید. این فرق داره ها. یعنی توحید فرد وقتی درست است میگه حالا من که عذر میخوام دستشویی برم و یه چیزی رو سرم باشه مثلا آقایون. درست شد؟ کرا پیامبر اینجوری میرفته که راحت داره مثلا. یه چیزایی رو رعایت کنیم. شب جمعه رو از دست ندیم مثلا، دعای کمیل رو داشته باشیم. همینجوری نگیریم بخوابیم. اینها خوب است. مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد. الافر. گاهی اوقات خانم ها به دلیل شرایط تعارضگاری نمیشود انجام داد. لطف میکنید این خانم ها که در مسیر توحیدی هستند، خب به هر حال عذرخواهی میکنن به خاطر اون عذرهایی که دارند در اون ایام دیگه پا نمیشن تضرع کنن مثلا. نه این غلط است. اون خانم باید پاشه سجادش رو بندازه، نماز که نمیتونه بخونه، ولی حتما و حتما تضرع کند. میگیره میخوابه بعد مثلا بعد از اذان صبح، این ایمانش تضعیف میشود. نباید اینجوری باشه. بعد پاشه در هر همیشه خانم ها حتی زمانی که عذر شرعی و اینا دارن باید پاشن تضرع و سجاده و اینا رو داشته باشن. حالا چیزای ممنوعن دیگه که خودشون بهتر میدونن اونا رو انجام نمیدن، اما حتما تضرع باشه. اگر خانم اینا رو ترک کنه در اون اوقات به توحید ابدا نمیرسه، ای افت میکنه دوباره 4 روز دیگه. بنابراین عبادت نباید ترک شه به این نوع تضرع و وارش و چیزایی که مجاز هستن. با تدبر در قرآن و مطالعه هدفمند میتوان بر توهم و خیالات طاعت زیادی غلبه کرد. بله به محضر شما عرض شود که شهید مطهری میفرماد اگه میخواید خرافات رو از این جامعه ای کنار بزنید، شما علم رو تزریق کنید. یک کتابی هم یکی از دوستان مؤسسه ما نوشته است، آقای جعفری، شهید مطهری و خرافات زدایی از دینه، اینجور چیزیه. به هر حال اونجا اینا رو جمع کرده، دستبندی کرده و اونجا شهید مطهری جملات نابی داره. خرافات مثلا ایرانیان، خرافاتی که در اسلام آورده، خرافاتی که در مسیحیت است. این درس‌های ما بوده، زحمت کشیدن و یک شبه اینا رو جمع کردن. کتاب خوبی همش جمع‌آوری شده است. حالا یه سفارای مجدد دوستان انجام بدن تو مؤسسه منتشرش کنن رایگان. این رو چیزای خوبی توش هست، خیلی جالبه. هیچ چیزی ننوشتن ایشون، فقط جمع‌بندی کردن. دستبندی خوبی داره در واقع. بنابراین اگر می‌خوایم خیالات و خرافات و اینا رو از یک جامعه کنار بزنیم، علم درست رو تزریق کنیم. ذات علم این است که خرافه بر است، خرافه سوز است. شدند. اگر سوالی هست در خدمت مسیح نکته هست و الا بنده حقیر رو دعا بفرمایید. امشب هم مطابق پاره روایات خب یکی از ایام قدر و اینهاست، شاید به درجاتش به اون 19 و 21 و 23 و اینها نمیرسد، اما سعی کنیم امشب رو هم استفاده انشالله داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.